مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب مغنی الادیب، استاد وافی، درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. والهمزة أصل أدوات الاستفهام ولهذا خصت بأحكام. ایشون میفهمن که چون همزه اصل ادوات استفهامه، لذا ویژگی هایی داره که در بقیه ادوات استفهام وجود نداره. یکی این که گاهی حذف میشه در حالی که سایر ادوات استفهام هیچگاه حذف نمیشه. دوم این که هم برای استفهام تصوری استعمال میشه و هم برای استفهام تصدیقی که توضیح خواهیم داد. سومین ویژگی همزه اینه که هم بر اثبات داخل میشه هم بر نفی، در حالی که بقیه ادوات استفهام مختص به اثبات هستن و بر سر کلام منفی داخل نمیشوند. و چهارمین ویژگی همزه اینه که تمام و تصدیر است، یعنی صدارت طلبش به حد بالا رسیده، بیش از بقیه ادوات استفهام صدارت طلبه. همه ادوات استفهام صدارت طلبن، اما همزه در جاهایی که ممکنه برخی از ادوات استفهام بیان نمیاد و این نشانه بیش از حد صدارت طلب بودن همزه نسبت به بقیه ادوات استفهامه. فقط یه نکته‌ای که ما اینجا داریم اینه که ایشون فرمودن چون همزه اصل ادوات استفهام است به احکامی اختصاص داره، ولی به نظر میرسه که برعکسه، یعنی چون همزه این ویژگی ها رو داره اصل ادوات استفهام شده، نه اینکه چون اصل ادوات استفهامه این چهار ویژگی رو داره. در واقع این چهار ویژگی از آثار اصل ادوات استفهام بودن همزه نیستن، بلکه این چهار تا علت هستن و منشأ هستن برای اینکه همزه در میان سایر ادوات استفهام به عنوان اصل و ام الباب انتخاب بشه. ول همزه تو اصل و ادوات الاستفهام و لهذا خصت به احکام. باید میگفت که چون که خصت به این احکام جعل اصل ادوات الاستفهام. یه نکته دیگه هم عرض کنم اینجا که الاستفهام همزش وصله، استفهام باب استفعاله. میدونید که همه مصادر باب های مزید به غیر از باب افعال همزشون وصله و در درج کلام باید ساقط بشه. ما تصورمون معمولا بر اینه که درجه کلام یعنی ما قبلش متحرک باشه. مثلا استفهام اگه باشه و، میگیم واستفهام یا میگیم ثم استفهام. اما جایی که ال بر سر استفهام در بیاد و ما قبل همزه و ساکن باشه، ما همزه رو حذف نمی کنیم، معمولا میگیم از اصل و ادوات الاستفهام، در حالی که در اینجا هم همزه در درجه کلام واقع شده و باید حذف بشه. اگه حذف نشه غلطه. اینجا هم باید بگیم اصل و ادوات الاستفهام بوده، همزه وست در درج کلام لفظاً ساقط میشه، میشه ادوات الاستفهام. بین لام ال و سین استفهام التقای ساکنه میشه و ما لام ال رو کسره میدیم، باید بگیم ادوات الاستفهام. غلطه بگیم ادوات الاستفهام، باید بگیم ادوات الاستفهام. خب اولین حکمی که از ویژگی های همزه است و در سایر ادوات استفهام چه حل چه اسماء استفهام یافت نمیشه این است که جواز و حذف ها، جایز از همزه رو حذف کنیم. در فارسی که زیاده، مثلا میگیم حسن اومد یعنی آیا حسن اومد، امروز مدرسه میری یعنی آیا امروز مدرسه میری. بسیار از موارد ما آیا رو به قرینه لحن سوالی حذف میکنیم. در عربی هم همچنین است، گاهی به قرائن و شواهد که مخاطب بفهمه یک کلام کلام استفهامیه همزه حذف میشه. اما حل و بقیه اسماء استفهام مثل من، ما، متا، ایو، ایانه، انا، اینها هیچگاه از جمله حذف نمیشود. جواز و حذف. سواء تقدمت علی ام ام لم تتقدمها، جایی که ام باشه که واضح حذفش جایزه، چون خود ام بعدن خواهیم خوند که ام باید بعد از همزه استفهام یا تصفیه بیاد و اگر ام بیاد و قبلش همزه‌ای نباشه معلومه که همزه‌ای مقدره. ایشون میگه اختصاصی به قبل از ام نداره، گاهی در کلام عرب همزه هست شده بدون اینکه امی در کار باشه. در فارسی هم ما جایی که یا باشه بیشتر هضم میکنیم، میگیم که غذا میخوری یا میخوابی، یعنی آیا غذا میخوری، مدرسه میری یا خونه میمونی، یعنی آیا مدرسه میری. ولی جایی که یا هم نباشه قابل حذفه، زید مدرسه رفت، یعنی آیا زید مدرسه رفت. لذا ایشون محمد سواء مساوی است این جواز حذف، این که تقدمت علی ام، این همزه مقدم بر ام باشد، مانند قول امرؤ القیس که از شعرهای جاهلیته، تروح من الحی ام تبتکر و ماذا علیک به ان تنتظر، میروی از قبیله، حی یعنی قبیله، الان در زمان ما به شهرک میگن حی، چون شهرک در زمان ما به منزله اون قبائل در زمان قدیمه. تروح و میروی از در واقع تروح و یعنی رفتن در عصر، رفتن شامگاهانه، آیا عصر و شب میروی از قبیله ام تب تکر یا نه فردا صبح میری، چون تروح از رواح، رواح یعنی عصر، تب تکر از بکره است، بکره یعنی صبحگاهان، آیا عصرگاهان میروی از قبیله یا صبحگاهان میروی. و ماذا علیک به ان تنتظر، چه اشکال داره که منتظر باشی، هنوز نری شما باشی، و ماذا علیک، یعنی چه ضرری بر تو وارد میشه که منتظر بمانی، یعنی در پیش ما بمانی و به این زودی ها بار سفر نبندی. خب اینجا به قرینه ام که خواهیم خون، ام متصل است، یک همزه هست شده، اتروح من الحی ام تبتکر، آیا عصر میروی از قبیله یا صبح میروی. ام لم تتقدم ها، یا اینکه همزه بر اون امی بعد از همزه نباشه، اونجا هم جایز الحذف به قرینه بر استفهامی بودن جمله باشه ها، که قول الکمید از شعرهای اهل بیت فی مدح اهل البیت علیهم السلام، طربت و ما شوقا الی البیض اطرب ولو لعبا منی و ذو الشیب یلعب. این شعرش اینطور آغاز میکنه، میگه طربت، یعنی به طرب آمدم، به وجد آمدم. بعدن برای اینکه کسی توهم نکنه که این طرب و وجد از نوع طرب و وجد جاهلیت و اهل لهوه لعبه، میگه و ما شوقا الی البیض اطرب، من به خاطر اشتیاق به زنان سفید رو به طرب نیامده ام، ولا لعبا منی، و این طربم از روی بازیچه، از بازیچه‌ای که ناشی بشه از من نیست. و ذو الشیبه یلعبو، داخل پنده میگه و ذو الشیبه یلعبو، اصلا آیا انسان پیر بازی میکنه؟ ذو الشیب یعنی صاحب پیری، شیب یعنی پیری، شباب یعنی جوانی، اینجوری بوده ذو الشیبه یلعبو، آیا انسان پیر دیگه وقت بازیشه؟ پس بدونید که این طرب من از روی بازی نیست. در ابیات بعدی خواهد گفت که این طرب من به خاطر محبتی است که به اهل بیت دارم و افتخاری است که به داشتن چنین امامانی دارم. پس وذا الشیب یلعبو قطعا جمله استفهامیه، چون که اگر ما این ذا الشیب یلعبو رو جمله خبری بگیریم در تعارض میشه با ولا لعبا منی، اول میگه از من بازی نمیاد، بعدن بگه و انسان پیر بازی میکند، در حالی که خودش هم پیر مرده، سن و سال ازش گذشته. به قرینه لا لعبن منی معلوم شه ذو الشیب یلعبو استفهام در مقام انکاره، میخواد دیگه آیا انسان پیر بازی میکنه، یعنی که از من از بازی گذشته عمر و سنم، طرب من به خاطر بازی چه و لهو و لعب نیست. والاخفش، خب آیا حذف همزه قیاسی است یا سماعی؟ این دست خود ماست، در فارسی قیاسیه، هر جا خواستیم آیه رو حذف میکنیم و با لحن سوالی استفهامی بودن جمله رو میرسونیم. اما در عربی اختلافه که آیا حذف همزه قیاسی است یا سماعی. حالا چه قیاسی باشه چه سماعی باشه از ویژگی های همزه است، چون بقیه ادوات استفهام حتی سماعی هم حذف نمیشن. ولی حالا بس کنیم که آیا قیاسی یا سماعی. ایشون میگه اخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند امن اللفظ، اخفش قیاسی میداند حذف همزه را، میشه ذالکه بخوره به حذف همزه مطلقا. یک احتمالی هم هست که ذالکه بخوره به حذف همزه بدون تقدم ام، یعنی جایی که بدون تقدم بر ام، جایی که امی در کار باشه قیاسی باشه، جایی که امی نباشه قرینه لفظی نباشه باید از قرائن شواهد معنوی و حالی و مقامی استفاده کنیم، بحثه که آیا قیاسیه یا سماییه. اخفش قیاسی میداند حذف همزه در حال اختیار. ببینید اینجا هم باید بگیم وال اخفش، چون همزه اخفش همزه قطعه. اما در فل اختیار باید بگیم فل اختیار، فل اختیار. اگه بگیم فل اختیار غلطه. اخفش گفته در حال اختیار و نه در شعر. در شعر که اتفاق افتاده، در حال اختیار و در حال نثر هم عند امن لبس، اگر از اشتباه در امان باشیم حذف همزه جایزه. یعنی اگه مخاطب متوجه بشه که این استفهامی است نه خبری، حذف همزه جایزه. و حمل علیه قوله، و حمل کرده بر نظریه خودش قول خداوند متعال را که و تلک نعمت تمنها علی، مثال اول، و قوله هاذا ربی فی المواضع الثلاثه. این تلک نعمت تمنها علی کلام حضرت موسی هست، خطاب به فرعون. دنبالش هم اینه و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، ای فرعون آیا این نعمت است که منت میگذاری بر من که به بردگی کشیده ای بنی اسرائیل رو؟ خب این چه نعمتیه که منتش رو بر سر من میگذاری؟ خب اگر این گونه باشه، جمله جمله استفهامیه، همزه هست، شده اینجوری بوده و تلک نعمت تمنها علی، چرا چه چیزی مجبور کرده نحویون یا مفسرین رو به این که اینجا رو استفهامی بگیرن؟ چون یه خبری بگیریم غلطه. اگه خبری بگیریم یعنی موسی داره اقرار میکنه تلک نعمت تمنا علی ان عبدت بنی اسرائیل، ای فرعون این واقعا یک نعمتی است که تو بنی اسرائیل رو بردگی کشیده ای. چون این درست نیست، سوالی گرفتن، منم سوال انکاری خواهیم خوند، استفهام انکاری مجازیه. آیا این نعمته که منت بر سر من میذاری که بنی اسرائیل رو بردگی کشیدی، اقوام منو بردگی کشیدی؟ یعنی این نعمت نیست، این چیزی نیست که بخوای تو این رو بر من منت بگذاری و بگی ای موسی ما که این کارو کردیم چرا بر علیه ما قیام کردی؟ البته مفسرین اقوالی دارن، حتی با خبری بودم توجیه دارن که انشاء الله به تفاسیر، مثلا تفسیر مجمع البیان و کشاف و سایر تفاسیر ادبی مراجعه میکنه. دومین موضعی که اینم محل بحث و جنجاله، از به نقل از کلام حضرت ابراهیم علیه السلام، هاذا ربی. قضیهش معروفه که از ابراهیم وقتی که ستاره رو دید گفت هاذا ربی، ستاره که غروب کرد، ماه طلوع کرد، گفت هاذا ربی، وقتی ماه غروب کرد و خورشید طلوع کرد گفت هاذا ربی هاذا اکبر، و وقتی خورشید غروب کرد گفت که یا قوم انی بری ام مما تشرکون. خب مفسرین برخیشون گفتن این هاذا ربی ها استفهامیه، چون به شأن و مقام و عظمت توحیدی حضرت ابراهیم سازگار نیست که به ستاره و ماه و خورشید بگه هاذا ربی، این شرکه. آیه داره که فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا قال هاذا ربی، دوباره فلما رأى القمر بازخا قال هاذا ربی، و دفعه سوم فلما رأى الشمس بازخا قال هاذا ربی. خب حضرت ابراهیم در نوجوانی بت چکن بود، بیاد به ستاره و خورشید و ماه بگه هاذا ربی، این شرک کفره. لذا گفتن همزه مقدر، یعنی اهاذا ربی، آیا این خدای منه؟ گویا از ابراهیم اول رفت میان ستاره پرستگان گفت آیا این خداست که اونها رو به شک بندازه و بعدن با غروبش استدلال کنه برای اینکه این خدا نیست؟ خدا که غروب نمیکنه، خدا که پنهان نمیشه. بعد در میان ماه پرستان گفت هاذا ربی، یعنی اهاذا ربی، آیا این خدای منه؟ و همینطور در مورد شمس. پس استفهامی خبری نیست که مستلزم شرک یا کفر بشه. این نظر اخفش. هاذا ربی فی المواضع الثلاثه، در سه موضع اخفش هم ما 11 تا اخفش داریم که 3 تاش در علم نحو معروف هستن، اخفش کبیر و متوسط و صغیر. این اخفشی که به نحو مطلق نامش برده میشه اخفش متوسطه. اخفش کبیر عالم به علم لغت بوده، متخصص علم لغت بوده. اخفش صغیر هم که بعد از سیبه وی بوده. این اخفش متوسطه که معاصر سیبه وی بوده و حتی مدعیه که سیبه وی وقتی میخواست مطالب الکتاب رو بنویسه اول با من مباحثه میکرد، روش بحث و بررسی میکردیم، بعدن در کتابش درج میکرد. خب ول محققون، ایشون جوابی از آیه اول نمیده که آیا تلک نعمتون تمنا علی حمزه مقدر هست یا نه. اما آیه دوم رو به عنوان مثال قبول نداره، میگه آیه دوم میشه که خبریه باشه، اصلم که خبریه بودنه، اصلم عدم حذفه. فقط مشکل خبریه بودن این بود که چرا حضرت ابراهیم کلامی شرکامیز و کفرامیز گفته، اینم اشکال نداره، چون انسان در مقام مماشات با خصم و بحث و استدلال و مناظره گاهی لازم میشه که اول حرف طرف رو قبول کنه تا بعدن همین حرف رو بر علیش استفاده کنه، این اشکال نداره. اما میگه قبول، اصلا حق با شما، خدایی نیست. حالا اگه خدایی نباشه مثلا این نظم در عالم رو چگونه توجیه میکنید؟ پس اول اگه از اول بگه نه خدا هست، نه ستاره مخلوقه، خب طرف باش راه نمیاد، رم میکنه، حاضر نیست با این بشینه بحث و بررسی و گفتگو بکنه. اول حرف خصم قبول میکنیم به ظاهر، سپس با استدلال خصم رو، بطلان خصم رو بر او ثابت میکنیم. ایشون میگه ول محققون، یعنی محققین اهل تحقیق بر این عقیده هستن که انهو خبر، این هذا ربی خبر است نه استفهام. و ان مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمی به انه مبتل. مثل این مطلب رو کسی میگه که اول ینصف خصمه، یعنی با خصمش از در انصاف در میاد، میگه خب حق با شماست، آره هذا ربی، با اینکه علم داره که به اینکه خصمش بر باطله. فیحکی کلامه، کلام او رو اکاعت میکنه تا او نرم بشه، حاضر به گفتگو بشه. ثم یکر رو علی، یکر رو یعنی حمله میکند، حیدر کرار که میگن، حیدر حمله کننده، یکر رو علیه، سپس حمله میکند بر اون خصم به وسیله باطل کردن قولش با حجت و دلیل و استدلال. پس اشکال نداره که حضرت ابراهیم هذا ربی رو ولو به نحو خبری فرموده باشد. خب اینجا محل بحث زیاده که به تفاسیر مراجعه می‌فرماید. از ثانی، دومین ویژگی حمزه که در میان سایر ادوات استفهام یافت نمیشه، انها ترد و لطلب تصور، برو پایین، و لطلب تصدیق. حمزه هم برای طلب تصور می آید و هم برای طلب تصدیق، در حالی که بقیه ادوات استفهام یا فقط برای طلب تصورن یا فقط برای طلب تصدیقن. با این توضیح که حل مختص به طلب تصدیق است و اسماء استفهام مختصن به طلب تصور، پس فقط حمزه است که هم برای طلب تصور می آید هم برای طلب تصدیق. خب یعنی چه طلب تصور و تصدیق؟ در صمدیه همون اول هده خامسه توضیح داده شد، جایی که سوال از اصل حکم باشد میگن طلب تصدیق، آیا زید آمد؟ آیا زید رفت؟ آیا زید قائم است؟ آیا تو مریض هستی؟ طلب ده. اما جایی که مستفهم و سوال کننده نسبت به اصل حکم آگاهه، از خصوصیات حکم سوال میکنه، یعنی میدونه زید قائمه، میگه از زیدون قائمون فدار ام فی المدرسه، آیا زید در خانه قائم است یا در مدرسه، پس اصل قیام آگاهه. میدونه که شما میخوای بری مسافرت، میگه متا تو سافر، چه زمانی مسافرت میکنی، عینه تو سافر، به کجا مسافرت میکنی، پس اصل مسافرت رو میدونه، از زمان و مکانش سوال میکنه. به این میگن طلب تصوری، استفهام تصوری که مفصلش رو در سمده توضیح دادیم. از ثانی انها تر دول طلب تصور، مثل سوال از تصور، سوال از اصل حکم نیست، سوال از ویژه خصوصیات حکمه. بخواد مثال عادی بنویسید اینجوری بگید از زیدون فدار ام فسوق، یا از زیدون قائمون ام جالس، دست آمده هم مثالاش بود. طلب تصدیق مثل از زیدون قائمون، از زیدون مریضون، اجا از زیدون، حمزه برای هر دوش استعمال میشه. و این ادری اقریبون ام بعیدون، این تصوری است یا تصدیق. ایذهب مدهی و المحبین ضائعا، آیا مده من و مده محبین ضایع می شود؟ یعنی میخواد بگه نمی شود، استفهام انکاریه. و من مده فی ذات الاله بضائعن، هیچ مدهی در باره خدا از بین نمیره، خدا پاداش و اجر اون مد رو خواهد داد. خب الان اگر حل رو بخوایم بسنجیم، حل برای دومی میاد، حل یذهب و مدهی، اما حل برای اولی نمیاد. چرا؟ چون خودش میگه و حل مختص به طلب تصدیق، مثل حل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. معمولا اساتید برای اینکه طلاب فرق بین تصور و تصدیق رو جا بیفته براشون، میگن علامت استفهام تصدیق اینه که جوابش نعم یا لاس، اما علامت استفهام تصوری اینه که جوابش باید تعیین احد الامرین یا احد الامور باشه. یعنی وقتی من میگم ازیدون قائمون، این استفهام تصدیقیه چون جوابش یا نعمه یا لاس. اما وقتی میگم که ازیدون فدار ام فسوق، جوابش فداره یا جوابش فسوقه. یا میگم ازیدون قائمون ام امرون، نمیگه نعم یا نمیگه لا، میگه زیدون یا امرون. ولی این به نحو مطلق صحیح نیست. گاهی میشه که استفهام استفهام تصوریه ولی جوابش نعم یا لاس. انشاءالله در بحث حرف عطف یا به نظرم حل خواهیم خوند. مثلا فعلا این مثال گوشه ذهنتون باشه تا بعد، ازیدن ضربت، آیا زید رو زدی؟ خب اینجا معلوم میشه که سوال کننده نسبت به اصل ضرب علم داره، نمیدونه ضرب روی کی واقع شده. میگه آیا زید رو زدی؟ منم میگم نعم یا لا، با اینکه استفهام از اصل حکم نیست، از خصوصیات حکمه، لذا استفهام تصوریه ولی جوابش نعم یا لاست. پس استفهام تصدیقی همیشه جوابش نعم و لاست، بله، اما استفهام تصوری غالبا جوابش تعیین احد الامرینه، گاهی با همون نعم یا لا پاسخ داده میشه. پس هر جا تعیین احد الامرین بود قطعا تصوریه، اما هر جا نعم یا لا بود جوابش دلیل نمیشه که حتما چی باشه؟ تصدیقی باشه. و بقیه الادوات، اما بقیه ادوات که همشون هم اسم هستن، مختص به طلب تصور، یعنی همه اونها در جایی به کار برده میشه که نسبت به اصل حکم آگاهیم، از خصوصیات حکم سوال میکنیم. متى نصر الله؟ میدونیم یاری خواهد کرد خدا، میخوام کی یاری خواهد کرد. من به افنام مرقدنا، میدونیم یه نفر ما رو مبعوث کرد، میخوام کی ما رو مبعوث کرده. و بقیه اینا متى. از سال سومین ویژگی منحصر به فرد همزه که در سایر ادوات استفهام نیست، انها تدخل علی الاثبات و علی النفی، همزه هم بر اثبات داخل میشه و هم بر نفی، اما سایر ادوات استفهام مختص به اثبات هر. یعنی میگی هل لم یقم زید، متا لم یقم، عین لم یقم، فقط همزه است که بر سر نفی میاد. تدخل علی الاثبات که متقدم، همونجور که گذشت مثالاش، ایذهبو اقریبون، اینو برای اثبات بود. و علن نف بر سر نفی هم داخل میشه، مثل علم یعلم، علم تر کیفه، و قول حسان از شعرهای معروف حسان ابن ثابت که البته بعدن از ولایت امیر المؤمنین منحرف شد، فی مدح امیر المؤمنین علیه السلام، الست اخاه فی الهدى و وصیه و اعلم فهر بالکتاب و بالسنن، آیا تو برادر پیغمبر نیستی؟ در هدایت و وصی پیغمبر نیستی؟ و آگاه ترین فعل یعنی قبیله، تو آگاه ترین قبیله یعنی اهل قبیله هستی به کتاب و به سنت های پیغمبر. و کرهو بعضها، میگه این مزیت و ویژگی سوم رو بعضی از نحویون ذکر کردن که یکی از ویژگی همزه دخول بر نفی و اثبات برخلاف است، اما ایشون میخواد قبول نکنه، نقضی میاره، میگه و هو و منتقضون به امر. خیلی عجیبه مثلا ابن هشام که امر رو به عنوان وجه نقض میاره برای وجه سوم ویژگی همزه، با اینکه همه میدونید که امر چه امر منقطع چه امر متصله از ادوات استفهام نیست، و ما بحثمون درباره ادوات استفهامه. ما داریم میگیم همزه در میان ادوات استفهام این چهار ویژگی رو داره، ما چه کار داریم به حروف عطف؟ ایشون میگه چون ام هم بر سر من نفی در میاد، پس نمیتونیم بگیم یکی از ویژگی همزه این است که بر سر نفی در میاد دون سایر ادوات الاستفهام. جوابش اینه که ما نمیگیم که فقط و فقط تنها حرفی که بر سر نفی در میاد همزه است، نه، ما میگیم در میان ادوات استفهام فقط همزه بر سر نفی در میاد، ام که از ادوات استفهام نیست تا به عنوان نقض بر همزه وارد بشه. ایشون فرموده و هو منتقض به ام، این
ویژگی سوم نقض میشه به واسطه ام. چرا؟ فانها تشارک و حافی ذالک، ام هم شریک همزه هست، فی ذالک یعنی در دخول بر نفی. اقام زیدون ام لم یقم، ببین داریم مثال ام بر سر لم داخل شده، پس چرا میگید که فقط و فقط همزه بر سر نفی داخل میشه؟ عجیبه، توی حاشیه هم تذکر دادن که ما میگیم فقط و فقط این در میان ادوات استفهام، و ام حرف عطف است، حتی اگه ام منقطع هم باشه یه همزه مقدره، نه اینکه خود ام از ادوات استفهام باشه. حتما حاشیه رو مطالعه بفرمایید. ویژگی چهارم، همه ادوات استفهام صدارت طلبند، اما صدارت طلب بودن همزه قویتر، محکمتر و جدیتره. لذا در برخی از جاهایی که بقیه ادوات ابایی از آمدن ندارن، همزه به خاطر اون صدارت شدیدش نمیاد، استعمال نمیشه. تمام و تصدیر، یعنی تصدیرش تام و کامله. بقیه هم صدارت طلبن، اما نه دیگه همه جا، این نه همه جا صدارت طلبه. به دو دلیل. دلیل اول این که انها لا تذکر بعد عملتی للإضراب، خواهیم خوند یکی از انواع ام، ام اضرابه، ام منقطعه مقابل ام متصله، به معنای بله، با توضیحاتی که خواهیم داد انشاءالله. ادوات استفهام غیر همزه بعد از ام اضراب واقع میشن، اما همزه به خاطر شدت صدارتش بعد از ام اضراب هم واقع نمیشه. لا تذکر بعد عملتی للإضراب کما یذکر غیره، همونطوری که غیر همزه ذکر میشه از ادوات دیگه استفهام، همزه ذکر نمیشه. مثلا قل هل یستوی اعمی والبصیر، ام هل. الان ام دوم ام متصله نیست، با توضیح خواهیم داد بعدن. ام منقطع به معنای بله، بعد از این ام هل واقع میشه، اما غلطه بگیم ام اتستوی، چون همزه حتی بعد از ام هم واقع نمیشه، با اینکه ام عامل نیست، صدارت طلب بعد از عامل واقع نمیشه، اما چون همزه صدارت شدیده بعد از امی که غیر عامل هم هست واقع نمیشه. دومین دلیل بر کامل و صداره بودن همزه این است که همزه از حرف عطف بر حرف عطف هم مقدم میشه، با اینکه بقیه ادوات استفهام بعد از حرف عطف میان، اما همزه تحمل بعد حرف عطف بودن رو هم به خاطر شدت صدارتش نداره. اذا کانت فی جمله انها، یعنی همزه، اذا کانت فی جمله معطوفه، اگر همزه در ابتدای جمله معطوفه باشه که حرف عطف ما هم بالواو او بالفاء او بالسمه، جمله ای که با واو یا فا یا سمه عطف شده، اگر ابتدای او همزه باشه، قدمت علی العاطف، همزه بر این حرف عطف مقدم میشه. چند مثال میزنیم. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، این بوده و علم ینظرو، و علم ینظرو، همزه بر واو مقدم شده. یا افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، بوده ف علم یسیرو فی الارض، پس آیا سیر نمی کنن؟ این همزه بعد از فا بوده، به خاطر شدت صدارتش بر فا مقدم شده. مثال سوم، اثم اذا ما وقع آمنتم به، بوده ثم اذا ما وقع آمنتم به، سپس آیا وقتی که قیامت واقع بشه بهش ایمان میارید؟ اون ایمان دیگه به دردی نمیخوره. این همزه بر ثم مقدم شده. خب اما بقیه ادوات عطف ابایی، بقیه ادوات استفهام ابایی ندارن که از حروف عطف مؤخر باشن. لذا میگه و اخواتها، یعنی اخوات همزه، چه حل چه بقیه اسماء استفهام، تتأخر عن حروف العطف، مؤخر میشوند از حروف عطف. قاعده همینه، اصلا اینه که تمام اجزای جمله معطوف بعد از حرف عطف باشن. این همزه است که برخلاف قاعده بر حرف عطف مقدم شده. کما هو قیاس و جمیع اجزای الجمله المعطوفه، همونطوری که قاعده در جمیع اجزای جمله معطوفه این است که تماما به تمام اجزایهی از حرف عطف مؤخر باشن. مثل این مثال و کیف تکفرون، نگفته کیف و تکفرون. یا فعین تذهبون، نگفته عین ف، بل بیت المنسوب الى الامام علی بن حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، اتخرقنی بالنار یا غایت المنا فعین رجائی ثم عین. عین بعد از ثم اومده، در مثال قبلی عین بعد از فا اومده، در مثال قبلی کیف بعد از وا اومده. پس فقط حمزه است که بر وا و فا و ثم مقدم میشه. آیا میسوزانی مرا با آتش ای نهایت آرزوی من؟ پس کجاست امید من؟ سپس کجاست محبت من؟ هازا مذهب و سیبوی و الجمهور. این نظر سیبوی و جمهوران میگن حمزه ابتدای جمله معطوف بر حرف عطفی که واو و فا و ثم باشه مقدم میشن. اما خالفهم جماعتون اولهم زمخشری. زمخشری کتاب معروفش هم کشافه، خود اون موزج هم که در جامعه دماد هست مال متنش مال زمخشریه، شرحش مال مرحوم نظرم اردبیلی باشه، ولی کتاب مهم زمخشری همون کشافه که در 4 جلد چاپ شده، از اول تا آخر تفسیر ادبی و نحوی و اینها کرده. زمخشری قبول نداره که حمزه بر حرف عطف مقدم بشه، لذا این آیات رو به این نحو توجیه میکنه. مثلا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، دقت کنید ما گفتیم در اصل بوده و علم ینظروا، حمزه بر واو مقدم شده. در واقع ادعای مشهور اینه که این حمزه جزئی از جمله ما بعد واوه، به خاطر شدت صدارتش بر واو مقدم شده. اما ایشون میگه نه، این حمزه جزئی از جمله ما بعد واو نیست، جمله معطوف با همون لم آغاز میشه، لم ینظروا فی، این جمله معطوفه، این حمزه جزئی از جمله معطوف علیه که بقیه اجزایش هست شده، فقط این باقی مونده. یعنی ا سه نقطه این معطوف علیه بوده، واو حرف عطفه، لم ینظروا هم تماما جمله معطوفه. حالا هر کجا به تناسب یه چیزی مقدر میگیریم، مثلا اینجا توی افلم یسیرو فی الارض گفته که امکسو فلم یسیرو فی الارض، آیا توقف میکنند پس سیر نمی کنند در روی زمین؟ یعنی چرا این کار میکنه؟ داره مذمت میکنه. پس بوده امکسو فلم یسیرو، حمزه بر سر جمله معطوف علی در اومده، مکسو به قرینه لم یسیرو هست شده، فقط و فقط از اجزای جمله معطوف علی حمزه باقی مونده، فا هم که حرف عطف، لم هم آغاز جمله معطوفه. اگه این گونه بگویم دیگه این فرق چهارم ویژگی حمزه نمیشه. ببینید چی گفته، فزعمو، البته ابن شام قبول نداره، موافق با همون سیبویه، میگه زعمو اون ادعی از نحویون من جمله زمخشری پنداشتن که ان الحمزه فی تلک المواضع فی محل الاصلی، حمزه در این مثالی که گفتیم در محل اصلی خودشه، یعنی جزء اجزای معطوف علیه نه معطوف، و ان العطف علی جمله مقدره بینه و بین عاطف، این واو و فا و ثم اومدن جمله ما بعدو عطف کردن بر جمله ای که بین حمزه و عاطف مقدره. مثلا افلم یسیرو فی الارض یعنی امکسو فلم یسیرو. ایشون میگه یضعف قولهم ما فیه من التکلف، تضعیف میکنه قول اینها رو، اون اشکالی که در این قوله، اون اشکال چی باشه؟ من التکلف، تکلف داره، خیلی نمیچسبه. چرا؟ لدعوا حذف الجمله، چون ادعا میکنن جمله حذف شده. حالا حذف مفرد قابل قبول هست، اما حذف جمله و ادعای حذف جمله تکلف باره. خب اینجا دیگه هم مجد زمخشری رو میگه، میگه خود این زمخشری در تفسیر کشافش در بعضی از مواضعی که شبیه این سه مثاله حرف جمهور را زده، و قد جزم از زمخشری فی مواضع به ما یقوله الجمهور، برخی از جاها که زمخشری حواسش به حرفش در اینجا نبوده، طبق روال طبیعی و ارتکاز نحوی خودش همون حرف جمهور رو داده، یعنی گفته که حمزه و اینها قوله فی اف امن اهل القرا انه عطف علا فاخذناهم بغته، در اف امن اهل القرا، اگر حرفش حرف اینجا باشه باید بگه امن اهل القرا عطف شده است بر جمله مقدر بین حمزه و فا، و اون جمله مقدر رو هم ذکر کنه برای ما، ولی گفته که افامن اهل القرا عطف است بر فاخذناهم بغته آیه قبلی، معلوم میشه که چیز رو بین حمزه و فا مقدر نگرفته، و نتیجه میگیریم که حمزه رو جزء اجزای جمله معطوف به حساب برده، در واقع ناخودآگاه همون حرف سیبه وی و جمهور رو زده. حالا چه این مزیت چهارم رو قبول بکنیم چه نکنیم، و چه مزیت سوم رو حتی قبول بکنیم یا نکنیم، دو مزیت اول یعنی جواز حذف و دخول بر استفهام تصوری و تصدیقی کافی است برای اینکه حمزه ام الباب و اصل ادوات الاستفهام باشه. ان شاء الله جلسه آینده به موارد استفهام مجازی استعمالات همزه در استفهام مجازی که 8 مورده خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv